الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح. العلم و ما یقوم مقامه و یکون علامه و تحقیق شرطن به تنجز تکلیم لا علتن تامه خلافن به شیخ الاخوان صاحب الکفایه خود به سر رو عرض کردیم که وجود الاحکام و جعل الاحکام فی مقام ثبوت هیچ پیوندی با علم نداره. احکام مشترک است در مقام جهل بین العالم و الجاهل. اگر جهر به نماز واجبه، عالم به وجوب جهر، جاهل به وجوب جهل، این وجوب در حق هر دو نوشته شده. اونتا خب تنجز حکم مرحله لزوم طاعت که انضمام حکم عقل به حکم شرع، این البته فرع علمه. در حقیقت داریم حکم العقل به وجوب طاعت را، حکم العقل به حرمت معصیت را، اینو داریم مشروط میکنیم به علم، اینو داریم موقوف میکنیم به علم به احکام الله. وجوب جهر به صلات صبح وجوب معلوم، این موضوع برای وجوب طاعته. علم باعث میشه عقل به صحنه بیاد، علم به حکم، حکم شرع باعث میشه برای که عقل به صحنه بیاد وجوب طاعت حرمت معصیت جعل کنه. اینو شما مرتبه تنجز. پس بنابراین علم میشه شرط تنجیز حکم. حالا یک مطلب رو به صورت معترضه بهش اشاره میکنه که خروج از بحث فعلیه. بحث فعلی اینه که ادعا ذکر شد، اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل فی مقام ثبوت، بعدم بیاییم برش دلیل بیاریم. به چه دلیل میگید احکام بین العالم و الجاهل مشترکه؟ که در دلیل میگه اگر قرار باشه احکام مختص به عالمین بدانیم، دور پیش میاد، حلف پیش میاد که مطلب واضحیه، اون چندان بحث نداره. اما اون چی که در این یک سطح یه خلافن به شیخ الاخون صاحب الکفایه، این یک توضیح میخواد خارج از بحث فعلی. خب مشهور معتقدن و همون چی که ایشون فرموده که علم شرط تنجز حکمه نه علت تامه. بین شرط و علت تامه خب فرق روشنه. شرط جزء العله است. یک وجوبی در واقع وجود داشته باشد، یک زمینه شود اون وجوب موجود فی الواقع به علم ما به او. این دو میشه الوجوب الموجود المعلوم. وجوب موجود معلوم این مجموعه میشه علت تامه برای اینکه عقل به صحنه بیاد، لابدیت طاعت انشا کنه، حرمت معصیت انشا کنه، استحقاق ثواب بر طاعت، استحقاق عقاب بر معصیت انشا کنه. این نظر مشهوره. اگر یکی از اون دو امر نباشه، یکی از اون دو جزء نباشه، حکم العقل به وجوب طاعت، حرمت معصیت، استحقاق ثواب، استحقاق عقاب نخواهد بود. یکی از اون دو جزء نباشه، یعنی علم نباشه، وجوبی هست اما لا نعلم بهی، اونجا عقل به صحنه نمیاد. دو، وجوبی نیست در واقع، علم هست که قهرن میشه جهل مرکب، میشه جهل مرکب. یقین دارم به خمریت این مایع و یقین دارم قهرن به وجوب اجتناب از این، یقین من هست، اما در واقع خمریتی نیست، آب این وجوب اجتنابی نیست. ور میدارم این آب رو میخورم، این مایع رو میخورم، یه همون است که بهش میگن تجری. تجری یعنی جرأت به خرج دادن، یقین داری به حرمت عملی، مرتکب میشی، بعد معلوم میشه حلال بوده. یقین داری به وجوب عملی ترک میکنی، بعد معلوم میشه اتفاقا حرام بوده، تو هم ترک کردی، یا مکروه بوده یا مستحب بوده، واجب نبوده. بالاخره خب مشهور معتقدن در همچی جایی هم حکم العقل به لزوم طاعت، به حرمت معصیت، به استحقاق ثواب عقاب نیست. همونی که تو اوائل رسائل میخونید، تجری قبح فعلی نداره، اگرم قبحی داره قبح فاعلی داره. این رویه از من نشون میده خباثت را در درون من، اما این کاری که کردم این که خوب آب خوردن بود، این لیوان یقین داشتم، خمر برداشتم خوردم، خوردن این مایع موجود در لیوان این که حرام نبود، بر این که عقاب نبود، این که آب خوردن بود. بله این کشمون از خبث باطن، کشف میکنه از قبح فاعل، میگن تجری قبح فاعلی داره، قبح فعلی نداره. نظر مشهور اینه. لذا ایشون میگه علم شرط تنجز واقع، یعنی برای تنجز کرد کردیم، یعنی آمدن عقل به صحنه و انشاء لابدیت طاعت، حرمت معصیت، استحقاق ثواب، استحقاق عقاب بر مخالفت. برای این مرحله دو چیز لازمه، یکی وجود الحکم الواقعی، یکی علم به حکم واقعی موجود. اگر فقط علم وانک حکمی نیست، علم داری به حرمت وانک در واقع حلمه، این باعث تنجز نیست، سبب تنجز نیست، این سبب استحقاق عقاب، استحقاق ثواب نیست. اگر فقط حکم در واقع علم بهش نداری، اینم سبب نیست. کلاهما اذا انزما معن، او وقت حکم العقل هست، استحقاق ثواب عقاب هست، انجام بده استحقاق ثواب، مخالفت کنه استحقاق عقاب، اما اگر احدهماست نه. اما ادعی قائلا تجری قبح فعلی داره، تجری رو میگن حرامه به اصطلاح، اونا میگن علم علت تامه است، که خب مرحوم شیخ انصاری بحث تجربه رو ترک کرده، امثال مرحوم آخوند در زیل اون وقت این حرف رو زدن. خود شیخ انصاری نظر مشهوره که ایشون هم اشاره کرد، علم شرط تنجز نه علت تامه. ادهی معتقدم اگر علم داری به خمریت این مایه و قهرن علم داری به وجوب اجتناب دیگه. مثل علم موضوع داره، علم به حکم هم داری در شبهات مصداقیه. میدونی خمر حرامه و میدونی این مایه خمره، پس میدونی که اجتناب ازش لازمه، حرامه، ور میداری میخوری ولو آب در بیاد. علم به خمریت، علم به حرمت، اون علت تامه استحقاق عقابه، استحقاق ثوابه. علم رو علت تامه میدونن. این توضیحاتی که عرض کردیم توضیح این عبارت فقط، اما الان حق در مطلب چیه؟ اینجای خودش تو بحث تجری رسائل، که یا علم علت تامه یا شرط تنجزه یا علت تامه تنجزه. مشهور میگن شرط تنجزه، باید واقعی هم باشه و این علم با هم، مرم آخر میگه نه علت تامه است، که ازش تعبیر میکنن به حرمت تجری، حرمت عمل متجرا به، ولو آب خوردن بوده اما حرامه. در شبهه غیر محصوره، علم اجمالی غیر محصوره که احتیاط واجب نیست، بله، بحث تأثیر علم به نحو شرطیت که مشهور میگن، به نحو علت تامه که مرحوم آخون میگه، در علم تفصیلی و در علم اجمالی شبهه محصوره، اونجا هاست فقط، بلا در علم اجمالی شبهه غیر محصوره همه قائل به عدم وجوب احتیاط هست. استحقاق عقاب بر قبح فاعلی موضوع علم اخلاقه، نه موضوع علم فقه. البته معتقدیم که اوصاف موجوده در شخص، ملکات موجوده در شخص، اینا منشأ کیفیت حشر شخصه در قیامت. اگر کسی ملکه شهوترانی حرام در او هست، ملکه، خب روایات میگه این به صورت خنزیر محشور میشه، حشرش با ملکاتشه. البته ملکات وقتی بود خب منجر به افعال هم میشه. در فقه با افعال کار داریم، اون جهت دیگه در اخلاق. البته این جداسازی اخلاق از فقه اینا تو عصور متأخر تحقق یافته، و الا خب اینا در عصر ائمه و در بیانات ائمه همه با هم در کنار هم ذکر میشه. فقه به معنای وسیعش هم افعال جوارحی رو موضوع وجوب حرمت و غیر ذلک قرار داده، هم افعال جوانحی رو. علی ای حال میگیم این آب، این لیوان مایه خوردی، به خاطر این نمیگیم عقاب میشی چرا این لیوان آب رو خوردی. البته اون ملکه اگر در تو هست، ملکه اقدام بر محرمات، او منشه عقاب میشه. حالا اون دیگه رفتی به فقه نداره. عبارت ببینید، فالعلم و ما یقوم و مقامه یکون و علا ما هو تحقیق، بخواد اشاره کنه به بحث تجری، میگه بنابراین چی که مطابق تحقیق است، علم شرط تنجز تکلیف است. یعنی استحقاق العقاب، استحقاق الثواب، اینا وقتی هست بر عملها، بر عمل جوارحی، وقتی هست که هم حکمی باشد در واقع، هم علم داشته باشی به اون حکم، این دو با هم. اما اگر فقط حکم علم نیست یا فقط علم حکم نیست، خب میشه علت ناقصه، علت ناقصه که مسبب برش بار نمیشه، استحقاق ثواب و عقاب برش بار نمیشه. خلافاً لشیخ الاخون که ایشون علت تامه میدونه و به اصطلاح تجری را حرام میدونه، عمل متجرا به را حرام فقهی میدونه. ولو آب خوردن معیار برای حرمت علم به حرمته، ولو حرمت واقعیه نباشه. خب این نظریه اشکال شده برش، نظر مشهور خلاف میده. این بحث رو رها میکنه دیگه. فاذا لم يحصل العلم ولا ما يقوم مقامه بعد الفستیوالی است لا يتنجز عليه التکلیف. اگر علم پیدا نشد به خب، اگر ظن معتبر که قائم مقام علم طریقی است، قطع طریقی پیدا نشد، قهرن نوبت میرسه به براعت به اصطلاح دیگه. واقع موجود منجز نمیشه. شما بر مخالفت اون واقع موجود محتمل غیر معلوم اگر مرتکب بشی در واقع حرام باشد یا ترک کنی در واقع واجب باشد معاقب نیست. به اصطلاح احتیاط واجب نیست، براعت جایز. فاذا لم يحصل العلم ولا ما يقوم مقام العلم بعد از فحص است، چون براعت هم قبل از فحص جایز نیست. همه قائلن اخباری و اصولی که در شبهات حکمیه، جایی که نمیدونیم عملی واجبه یا حرامه، احتمال وجوب میدیم، در موارد احتمال حرمت میدیم، در شبهات وجوبیه، در شبهات تحریمیه به اصطلاح، همه قائلن قبل از فحص از ادله برای مجتهد، قبل از فحص از فتوای مجتهد برای مقلد، قبل از فحص همه قائلن براعت جایز نیست، احتیاط لازمه. اما بعد از فحص و یأس لا يتنجز علیه تکلیف الواقعی، البته خواهد آمد ما واقع را قائلیم که همینجا گفت احکام واقعی سر جاش محفوظه، اما منجز نمیشود. منجز نمیشود یعنی لا يعاقب المکلف لو وقع فی مخالفته عن جهل، عقاب نمیشود اگر مخالفت عن جهلن از او صادر بشود. و الا لکان العقاب علیه عقابا بلا بیان، که میگه در بحث براعت خواهیم گفت و هو قبیح عقلا سیأتی در بحث براعت. پس بنابراین احکام معتقد مشترک بین عالم و جاهله به حسب مقام ثبوت و به حسب مقام جهل، البته تنجزش در مدار علم. و فی قبال هذا القول زعم من یرا ان الاحکام انما تثبت لخصوص العالم بها او من قامت عنده الحجه. خب این نظریه یک ذکر شد، نظریه شیعه است که احکام مشترک بین العالم و الجاهل، در قبال نظریه اشاعره و معتزله است که اینا قائلن به اختصاص احکام به عالمین. لولا العلم و لولا ظنی که قائم مقام علم می شود مثل ظن حاصل از خبر واحد، اصلا حکمی وجود ندارد، در واقع نیست. البته اینا خودشون دو گروه هم که در بحث دوازدهم مفصل میاد، اشاعره که علت رفتنشون سراغ این مبنا در بحث حسن و قبح عقلی مشخص شد چیه. اینا ملاکاتی واقعیه برای احکام الله قائل نیستن. حسن و قبح عقلی رو به اصطلاح منکرند. لزوم تبعیت احکام للمصالح و المفاسد رو قبول ندارن. از اونجا انحراف اینا شروع میشن. اما اشاعره، معتزله که در بحث حسن و عقلی، خب حسن و عقلی قبول دارن، تبعیت احکام للملاکات رو قبول دارن. اینا چطور میشه احکام را تابع علم بدانند؟ اذا علم تب وجوب شیئن فذلک شی واجبون، قبل از علم تو اصلا وجوب خبری نیست. اماره اگر گفت فلان عمل واجب است واجب میشه، قبل از قیام اماره وجوب خبری نیست. اینا رو که حساب ریشه حرف اینا اشکال تفویت مصلحت القاء در مفسده است که ابن قبه مطرح کرده، که به اصطلاح در تحت شبهه عویسه که ایشون مطرح میکنه اونجا میاد. اینا قائلا احکام تابع مصالح مفاسده، متأ ان در قیام الاماره او العلم علی خلاف الواقع، میگن واقع منقلب میشه بر طبق اماره و علم. مصالح و مفاسد از اون عملی که قائم به اون عمل بودن منتقل میشن به متعلق اماره، منتقل میشه به متعلق علم. اگر به حسب الواقع مصلحت تو نماز جمعه است، نماز جمعه وجود داره، اماره میگه نماز ظهر واجبه، خب خدا که قدرت داره میگه مصلحت موجوده در نماز جمعه رو منتقل میکنه به نماز ظهر، نماز ظهر واجبش میکنه. مصالح مفاسد رو قبول دارن اما به این نحوه، او که قادره فعال مایشاه، اگر وجوب دلیل قائم بر وجوب، وجوب رو در نماز جمعه ثابت میکنه ولی مصلحت تو نماز ظهره، مصلحت رو منتقل میکنه به نماز جمعه، وجوب میره تو. اینه دیگه اثر ظلم، اینه. اگر ظلم رو از اون نقطه نباید شروع میشد، شروع کردن که این دریوری ها میفتن دیگه. صریح قرآنه این انحراف اثر ظلمه، میخوره از جایی نمیدونه از کجا میخوری. حالا بحثش میاد تو بحث دوازده. بله؟
اینکه معتزله اون رو تفسیر و قائل میشه،
بنابراین
چه معتزله عالم
کنه؟ خب این معناش اختصاص و الاحکام بالعالمه دیگه. ببینید اگر قائل شدیم وقتی که اماره یا علم، اماره که نازل منزل علمه، قائم شد بر وجوب نماز جمعه، و حالا که فی الواقع وجوب برا نماز ظهر بوده، مصلحت تو نماز ظهر بوده، وقتی قائلیم به این انقلاب که مصلحت میاد تو نماز جمعه، وجوبم خب همونجوری اماره میگه میخوره بگیم خدا وجوب جعل میکند، ابتدا مصلحت رو انتقال میده قهرن. یعنی احکام تابع علم دیگه، هر کجا علم باشه اماره باشه حکم و مصلحت هم همونجا هست، اگه جای دیگه بوده منتقل میشه.
اگر ندونیم چه متلازم اون چه حسی ندونیم هم باز چون این تاروسو و برزیدو میدونن از حسی یه مصلحت مصلحت اینو میدونن چه مصلحت مصلحت بیدونیم چه ماهیم داشته باشیم حسی.
بله اینو تحفظ میکنن برای متا میگن هر کجا اماره بود، هر کجا علم بود مصلحت هم بیاد همونجا، علم ما به خوب، ظن معتبر ما به خوب، هر کجا پیدا شد، هر کجا دلیل و اماره میگو فلان عمل واجبه فلان عمل حرامه، مصلحت و مقصده هم اونجا ایجاد میشه. این میشه تبعیت الاحکام للامارات، و قهرن برای یکی نماز جمعه واجبه، برای یکی نماز ظهر واجبه. اگر برای یکی علم بون نحوه، برای که بین نحوه، که اماره براش بون نحوه، که بین نحوه، کل مجتهدن مصیب ولو قالو به اقوال مختلفه، همشون مطابق واقع حرف میزنن، میگن در قدرت خدا که شک نداری. وقتی که هیچ وقت تفویت مصلحت پیش نمیاد، القا در مفسده پیش نمیاد، کل مجتهدین مصیب میشه نتیجه حرف اینا، لذا بهشون میگن مسببه. اجزا اصلا بنابرای مساکنه معنا نداره، اینا رو گفته بود دیگه تو بحث اجزا. اینا میگن اگر مجتهدی 20 سال فتوا میداد نماز جمعه واجب، بعد از 20 سال فتواش عمل شد میگه نماز ظهر واجبه، خدا هم دنبال این مجتهده، تا حالا نماز جمعه واجب کرده بود، از این 20 سال بعد نماز ظهر واجب میکنه، هرچی میگه دیگه. کل مجتهد مصیب، وقتی این دروازه باز بشه اینجا، بحث قیاس و استحسان که قبلا باز شده، دیگه پیغمبر و امام بخواهی چکار؟ و فی قبال هذا القول زعم من یران ان الاحکام انما تثبت لخصوص العالم بها، فقط وجود دارد، تثبت و وجودش فقط برای خصوص عالم و احکام است، یا تثبت لخصوص من قامت عنده الحجه فمن لم يعلم بالحكم ولم تقم لديه الحجه حجه على الحكم لا حكم في حقه حقيقه ففي الواقع. و من هؤلاء من يذهب الى تصویب المجتهد، این اشاره به مسلک اشاعره است، معتزله بخشید، اشاره مسلک معتزله است. آخر اشاعره رو اصلا از جمله آدمیزاد باید خارج دونست دیگه تا برسه به جمله مسبب مخطئه. اونا رو حتی نمیشه مسببه معرفی کرد، مسببه، چون تصویب باساد یعنی مطابقت الفتوا لما عند الله لما فی الواقع. اونا که اصلا واقعی قبول ندارن. معتزله واقعی قبول دارن، مطابق میگن واقع دنبال اماره میدوه. این میشه تصویب. کل امارتن دنبه علا حکمن مصلحت بر طبق او جعل میشه، حکمم بر طبق او انشا میشه. فل واقع اماره هم که مقام ظاهره میشه تصویب. از یقول و کل مشتهدن مصیبون و سیعتی بیانش در بحث دوازده هم. اونا چیزی به نام مصالح مفاسد که قائل نیستند. مقام مصالح مفاسد رو که از اساس منکرند. احکام را اعتبارات خالیه از پشتوانه می دونند. خب اگر اینجور شد دیگه هرچه هست و نیست همون حکمه. مطابقت الحکم للواقع معنا نداره، چون واقع در درجه اول مرتبه ملاکاته. اونها
میگن گفته خدا.
گفته خدا. اونها میگن اعتبار خدا همونیست که اماره تدل علیه. زراره هرچی گفت خدا هم همون رو اعتبار میکنه. مسئله مصالح مفاسد در کار نیست که بخوایم بگیم این اعتبار مطابق مصیبه یا غیر مصیبه. لذا اینا از بحث اشکال ابن قبه اصلا موضوعا خلاصه. میگن تفویت مصلحت یعنی چی؟ الغای در مفسده یعنی چی؟ اما عدلیه خب گرفتار اون اشکالن، حالا معتزله برای حل اشکال اون راه رو در پیش گرفته، میگن تبعیت الامارات احکام للامارات. و عن الشیخ الانصاری علی الله مقامه و غیر شیخ انصاری ایضا صاحب الفصول ان اخبارنا متواترتون فی اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل، چونم تایید میکنه که بله تواتر هست. مثلا تواتر معنوی، تواتر سه قسمه، تواتر لفظی داریم، تواتر معنوی داریم، تواتر اجمالی داریم. تواتر اجمالی کارو با تواتر اجمالی فعلا کاری نداشته باشید. تواتر لفظی جاییست که این الفاظ با ماده و هیئت خاصی داره، توسط روات متعددی از معصوم نقل بشه، تعداد روات هم به قدری باشه که ما رو قاطع کنه به صدور عین این الفاظ و این حیات از امام. نظیر حدیث سلسلت و زهر، نظیر حدیث قدیر. خب اینا قرآن هم اینجور.
خب
قرآن هم میگیم از نظر سند قطعیه، چون به همین نحوه تمام امت از عصر پیغمبر تا الان نسلن بعد نسلن به همین نحو تحویل هم دادن. قرائت‌ها رو در حد قراء سبعه رو معمولا متواتر می‌دونن، همش متواتره در حد قراء سبعه، حالا یا کمتر بیشترش رو کسی قائل به تواتر نیست. اینو بگیم تواتر لفظی. تواتر معنوی جاییست که نه، شما لفظ و ماده و هیئت خاصی رو ندارید، بلکه به هر نقلی که نگاه میکنید یک لفظ رو گفته و حتی یک معنای رو گفته، اما همه این معانی و این الفاظ در یک مدلول التزامی با هم شریکند. اون مدلول التزامی میشه متواتر معنوی. مثالی میزنن، مثال به شجاعت از امیر سلام الله علیه، وقایعی که نقل شده رو هر واقعه دست بگذارید به ما له من لفظ و المعنا نوعا خبر واحده، اما همه اینا مشترکن در یک نقطه شجاعت حضرت یا زهد حضرت. این میشه تواتر معنوی. حالا الان تعبیر اینه، میگه اخبار در مسئله اشتراق الاحکام بین العالم و الجاهل تواتر معنوی داره. دسته های مختلفی از روایات هستن که هر کدام در یک وادی و در یک موضوعی است، اما همه در یک نقطه شریکن که احکام مختص عالمین نیست، مشترک بین عالم و جاهله. البته این مطلبی نیست که ما از راه تعبد ثابتش کنیم، مطلب عقلیه. قرآن در ادامه میگه اگر میگین اخبار متواتر معنوی داریم، نه که دلیلمون این باشه، این اخبار متواتر معنوی ارشاده، کار از اینا بر نمیاد. اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل عقلیه. بحث حسن و قبح عقلی رو بخوایم در نظر بگیریم، خب اونجا گذشت. بحث نفس احکام را که بعد از وجود ملاکات مصالح مفاسد بخوایم در نظر بگیریم، خب دو تا چهار تاست که احکام نمیتونه فرع علم باشه. تا وقتی که علم نداشته باشی حکمی وجود نداشته باشه. تو وقتی بدانی علم وجود پیدا کنه، خب تو وقتی قرار باشه قبل از علم تو حکمی وجود نداشته باشد، تو وقتی میخوای علم پیدا کنی به چه علم پیدا کنی؟ علم به حکم فرع وجود حکمه. حکم در واقع جعل شده، قانون رو مجلس مصوب کرده، بعدن مردم مطلع میشن، اصناف مطلع میشن. علم فرع وجود حکمه، حکم متعلق علمه. اگر قرار باشه علم هم اگر قرار باشه حکم هم فرع وجود علم باشه، تا ندانی حکمی نباشد. این دور مسرح. ولی میتونیم تنجز احکام را در مدار علم کنیم. حکم موجود مجهول موضوع برای حکم عقل به وجوب طاعت، استقام ثواب، استقام عقاب نیست. علم نقص داره برای تنجز حکم موجود، نه برای وجودش. و دلیل على هذا الاشتراك مع قطع النظر عن الاجماع و تواصل الاخبار، و دلیل واضح و هو ان نقول. حالا بیان ایشون به صورت خلف، عبارت رو بخونیم، حالا خلف بگیم یا دور بگیم فرق نمیکنه، و هو ان نقول ان الحكم لو لم يكن مشتركا، حکم اگر مشترک نباشد بین عالم و جاهل، لکان مختصن بالعالم به، قهرن اختصاص به عالم خواهد داشت. دیگه کسی نگفته حکم مختص به جاهله، ازلا یجوز ان یکون مختصن بالجاهل به. و هازا وازا و ازا ثبت انه مختصن بالعالم فان معناه، اگر بگید احکام مختص عالمینن یعنی علم، یعنی حکم فرع علم، فإن معناه تعليق الحكم على العلم به، حکم را فرع علم کردید. تا علم نباشه حکم نیست. لیکن تعلیق الحکم علی العلم بالحکم محال، چون دوره توش. تعلیق حکم بر علم به حکم محال است. لأنه یلزم منه الخلف یا دوره. فرق نمونه. قهرن ازن یتعین ان یکون مشترک بین عالم و جاهل، این احکام فرع علم نباشد. اما چطور لازم بیاد خلف و دور؟ بیان و لزوم خلف. انه لو کان الحق معلقا علی العلم بهی، اگر حق معلق موقوف بر علم به حکم باشد، مثل وجوب صلات، فانه یلزمه عدم الوجوب به طبیعی صلات. دقت کنید، وقتی میگید علم، وقتی میگید وجوب، فرع علم به وجوبه، بریم رو وجوب صلات مطلب رو پیاده کنید. علم به وجوب صلات وقتی است که ما علم به وجوب صلات داشته باشیم. اگر علم به وجوب صلات نداشته باشیم، اصلا وجوبی نیست. تو مقام جعلم نیست. اصلا بحث اونجاست دیگه. تو مرحله تنجس که ما هم قبول داریم در مدار علمه. تو مرحله جعل. خب علم وجوب فرع علم به وجوب صلات است. وجوب را فرع علم به وجوب قرار دادیم. علم به وجوب صلات. شما تو قلم رو به متعلق وجوب، خود صلات را متعلق قرار دادید، نه صلات معلومت الوجوب را. تو الان گفتید وجوب مال صلات معلومت الوجوب است. بخواید صلات معلومت الوجوب داشته باشید، باید اول وجوب به طبیعت و صلات تعلق بگیره که بعد علم به این صلات متعلق به هل وجوب تعلق بگیره، بشه علم به صلات معلومات وجوب. پس وجوب مال طبیعی صلات بود و نبود، هم بود و هم نبود. گفتید وجوب مال طبیعی صلات نیست، مال صلات معلومات وجوبه. خب برای اینکه صلات معلومات وجوب داشته باشید، باید وجوب رو بزنید به ذات صلات. تا علم به صلاتی که تعلق به هل وجوب تعلق بگیره، بشه صلات معلومات وجوب. پس طبیعت الصلات من دون علم به وجوبها وجوب داشت و نداشت، این خلفه. خلف جمع بین نقیزه اینه. یا اصلا این دوره. خب علم به حق فرق وجود حکمه. وقتی حکم نباشه علم چی پیدا کنید؟ دیگه پس حکم رو دائم داره علم نکنید. علم خودش متوقف بر حکمه. بیان و لزوم خود میشه الله عبارتش فرد. کلاس فقه همونم امروز تعطیل دارم. ما توسل گذاشته میشه.
اللهم صل على فاطمة وأبيها.